رائی این مجله نیمه شب یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دیدگاه ها. حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتوزیان، توجه فرمایید که در گفتگو با دو تحلیلگر نظر آنان را در مورد رأی اعتماد روز شنبه مجلس به هر چهار وزیر پیشنهادی حسن روحانی پرسید است.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
چهار وزیر پیشنهادی حسن روحانی بالاخره از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. با رأی اعتماد مجلس، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی، فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی کابینه ترمیمی دومین دور ریاست جمهوری حسن روحانی خواهند شد. پیش از آغاز رأی‌گیری، فراکسیون امید مجلس یعنی فراکسیون جناح اصلاح طلب با سه وزیر پیشنهادی اقتصاد، صنعت و کار موافقت، اما با وزیر پیشنهادی راه مخالفت کرده بود. همزمان فراکسیون نمایندگان مستقل نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرده بود که با تایید هر چهار وزیر پیشنهادی موافق است. از طرف دیگر فراکسیون نمایندگان ولایی یعنی طیف نمایندگان مخالف دولت در جناح اصولگرا درباره رضا رحمانی و محمد شریعت مداری وزیران پیشنهادی صنعت و کار حرفی نزد، اما وزیران پیشنهادی راه و اقتصاد را تایید کرد. جلسه بررسی صلاحیت این چهار گزینه از صبح شنبه در مجلس و با سخنرانی حسن روحانی آغاز شد. در ماه‌های اخیر علی ربیعی و مسعود کرباسیان وزیران کار و اقتصاد در مجلس استیضاح شدند و عباس آخوندی و محمد شریعت مداری هم از وزارتخانه‌های راه و صنعت کنار گرفتند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با این پرسش از دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها که با کامیابی حسن روحانی در گرفتن رأی اعتماد از مجلس برای هر چهار وزیر پیشنهادی خود، دولت او در چه وضعیتی قرار گرفته است؟ علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس در دپارتمان تاریخ دانشگاه تورنتو، و امیر حسین گنجبخش، فعال جمهوری خواه در واشنگتن. آقای گنجبخش، فراکسیون نمایندگان مستقل نظرش درباره این وزرای پیشنهادی مثبت هست، ضمناً فراکسیون نمایندگان معروف به ولایی یه موضع بینابینی گرفته. از اون طرف فراکسیون اصلاح طلبان مجلس هم گفتن که دست کم نظر مثبتی به آقای رحمانی ندارن. فکر میکنید که با این وضعیت دولت در چه شرایطی قرار گرفته؟
ببینید، یکی از بدترین اتفاقات توی علم پزشکی اینه که شما بیماری رو غلط تشخیص بدید و چون غلط تشخیص دادید، تصور بکنید که درمانهایی هست که این بیماری رو میتونه از بین ببره. در مورد دولت آقای روحانی هم همین وضعیته، یعنی این که این تصور رو خودشون دارن به بیرون ارائه میدن، مثل این که این با عوض کردن مهرها، حالا به هر صورتی، مشکلات اساسی جامعه ایران که از جای دیگری ریشه میگیره، از وضعیت و انتخابهایی ریشه میگیره که ایران رو در شرایط وحشتناک اقتصادی قرار داده، و این شرایط وحشتناک اقتصادی که تا 10 روز دیگه با شروع تحریم ها میتونه حالت فاجعه بار هم به خودش بگیره، این رو میشه با عوض کردن مهرها دید و این تصور رو به بیرون داد که مثلا فلان وزیر مورد حمایت فلان جناحه یا مورد حمایت فلان جناح نیست. پس به نظر من اون چیزی که در سخنان خود آقای روحانی در صحنه علنی مجلس هم میشد دید، ایجاد این امیده که با این تغییر و تحولات میتوان در کوتاه مدت به مشکلات پاسخ داد. البته این مشکلاتی که جامعه ایران باش روبروئه، خود مردم روزمره دارن در پایین اومدن قدرت خریدشون، در کمبود بسیاری از کالاهای اساسی و در بسته شدن مراکز اقتصادی مختلف، فرار مغزها و سرمایه ها از ایران میبینند. حالا این پرسش در مقابل ما قرار گرفته که مثلا شخصی مثل آقای محمد شریعت مداری که ظاهراً از طریق واگذار کردن پول و ارز برای همدستان خودش حتی از پاسخگویی هم تفره میده، این مشکلی رو حل میکنه اگر از این جا به جای دیگر منتقل بشه یا نه. و من به نظرم میاد که اینها همه در اصل پاسخ به یک بیماریه که روز به روز خطرناکتر شده و مثل قانباریا اگر برداشته نشه بخش های دیگر جامعه رو آروم آروم میگیره. اما راه حل هم داره و اون راه حل اینه که یک بار برای همیشه این نهادها به جای اینکه به منافع شخصیشون و به منافع ایدئولوژیکشون فکر بکنن بیاین به عنوان یک کشور عمل بکنن و روابطشون رو با دنیا از یک طرف متعارف کنن و از طرف دیگه بدونن که منابع مالی و انسانی رو برای پیشرفت مملکت بیان و تخصیص بدن.
سپاسگزارم آقای گنجبخش. اجازه بدیم بقیه رو خب بحث میکنیم. آقای حقیقی، آقای گنجبخش اشاره کردن که حسن روحانی روز شنبه هنگام معرفی چهار وزیر پیشنهادی در مجلس به قول خودش با صراحت گفت در زمان کوتاه از مشکلات عبور خواهیم کرد. اونا که به مردم میگن ما ابر تورم داریم دروغ میگن. هیچ زمانی در سالهای گذشته ذخایر کالای اساسی به اندازه امروز در سطح بالا نبوده در ایران و علارغم مشکلات ارزی به گفته رئیس جمهور ذخایر ارزی ایران از همه سالهای گذشته بالاتره. حالا نظر شما با این برآورد آقای گنجبخش چیه که میگن که ایشون علت رو درست تشخیص نمیدن و با جابجایی مهره ها دارن سعی میکنن که مشکل رو حل بکنن؟
اینکه در فروردین اردیبهشت امسال ما بیشترین ذخیره ارزی رو در طول تاریخ داشتیم، نه حتی از دولش ها هم بیشتر، و پول نقد کشی که طلا و اسکناس در داخل ایران بوده، این حرف درست نیست. ولی به علت سوء مدیریت و به علت مهمترین اتفاقی که افتاده در این چند سال، بی اعتمادی جامعه نسبت به مدیریت نهادها و کنترل اوضاع باعث شده که این وضعیتی که آقای روحانی مدعی است به یک وضعیتی برادر به خودش تبدیل بشه، به گونه ای که می شود گفت که در هیچ دوره‌ای در طول 40 سال گذشته حتی در دوران جنگ آینده بینی کارگزارانی که در حوزه صنعت اینقدر تاریک نبوده. شما اگر گفتگو کنید با کارخونه‌دارها، اینا که در حوزه اقتصادی هستن، بازار، مردم عادی، همه نگران و ناامید و بسیار از مردم که به هر حال در مقابل این قیمت‌های سرسام‌آور احساس استیصال می‌کنن، این احساس استیصال هم کم ثابت است. بنابراین اون بخش اول آقای روحانی درسته، ولی بخش دوم در توصیف رابطه مردم، کارگزاران اقتصادی، کسانی که دارن تولید غلطه. و این ناشی از این که دولت توانایی اداره کشور رو نتونست بروز بده، در مقابل فساد یا شریک بوده یا ساکت شده، و سوم این که به هر حال این شبهه به طور جدی وجود داره و نمادهایی هم درش هست. من هم کم و بیش معتقدم که بخشی از افزایش قیمت ارز قطعا توسط خود دولت، نهادهای دولتی، بانک ها و مؤسسات مؤثر به شستا صورت گرفته، تا هم مشکلی که آقای روحانی امروز اشاره کرد، هم مشکل صندوق های بازنشستگی حل بشه، هم مشکل ورشکستگی بانک ها که بخشش ناشی از عدم نظارت دولت هست به طور جدی در بخش خصوصی بانک ها که می شود گفت در آینده ما بحرانی خواهیم داشت. این بخش از این. نکته دوم، صحبت آقای گنجبخش از این بابت درسته که اقتصاد ایران برای عبور از این وضعیت به یک سیاست راهبردی در حوزه داخلی و حوزه خارجی نیازمنده. بدون اتخاذ این سیاست و بدون قبول کردن این سیاست، من معتقدم آقای روحانی درست میگه، از این بحران عبور میکنه، ولی به قول معروف مثل رانندگی بر روی پنچری خواهد بود، یعنی عبور لبه مرزی خواهند کرد، چون ممکنم عبور موفق داشته باشیم، عبور لندان داشته باشیم و عبور لبه مرزی، این عبور سومی خواهد بود. برای اینکه اون سیاست موفق بشه چند تا الزام داره. نکته اولش این هست که تمام منابع حکومتی در یک مجموعه جمع بشه و در اختیار سیاست کل حکومت قرار بگیره. الان شما نهادهای موازی اقتصادی در سیستم سیاسی ایران دارید که این منابع اقتصادی در خدمت دولت نیست، و باید یک پارچه بشه. آقای روحانی تا حالا به دلایل سیاسی و به دلایلی که آینده خودش رو تو قدرت می‌بینه، سوداهایی که برای آینده خودش در قدرت داره، نخواسته در این مورد پافشاری کنه و در این مورد هزینه بده. بنابراین بدون در اختیار قرار گرفتن منابع استاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و دیگر نهادهایی که منابع اقتصادی دارن در خدمت حکومت و دولت، حالا کل مجموعه و یک پارچه شدن، هماهنگ شدن، دولت نمیتونه به راحتی از این مشکلات عبور کنه. بنابراین اون منابع اگر بیاد در خدمت دولت توی بازار رو فروش برسه، به نظر من دولت بخش از مشکلاتش میتونه حل کنه که اون این کار صورت نمیگیره.
بسیار خب، بذاریم بقیه رو. دیگه
مثلا میخواستم بعداً.
بله بله. آقای گنجبخش، بعضی از اصلاح طلبان شکایت دارن که حسن روحانی نظر این جناح رو نخواسته قبل از معرفی چهار وزیر پیشنهادی. حالا رسانه این شدن این انتقادات دولت رو در چه وضعیتی قرار داده از لحاظ توازن قوا؟
بله، ببینید دو سه تا نکته هستش که بعد اشاره کرد. یکی اینکه مرکز فساد رو نباید فراموش کرد. یه حالتی به وجود میاد که این آقای روحانیه که الان باید یا پاسخگویی بکنه به مردم، که البته هست دولته. مرکز فساد جای دیگه است که ولایت فقیه. یعنی چی؟ یعنی اونجاست که ولی فقیه سیاست‌هایی رو پیش میکشه، جلوگیری میکنه از راهبردها و راهکارهایی که میتونه ایران رو از این موقعیت بیاره بیرون و خودش عقب میشینه. و آقای روحانی هم به دلایل این که شاید فکر میکنه ممکنه ولی فقیه بعدی بشه، نمیدونم که کلشون چه میگذره، میاد و این حالت رو ایجاد میکنه که بعد یه سری مشکلات کوچکی در مقابل ما قرار گرفته. این کار رو بخشی از اصلاح طلبان هم میکنن. یعنی چی؟ یعنی این فضا رو ایجاد میکنن که مثل این که اگر وزیر پیشنهادی اونها بره میتونه این مملکت رو مثلا درست بکنه و چرا مشورت نشده. بیشتر همون کنسپت راندخاری. میدونیم که این راه حل ها نمیتونه با مشکلاتی که و عمق مشکلاتی که ما باهاش روبرو هستیم بیاد و خب دست و پنجه نرم کنه. اون چیزی که اساسا برای جامعه مهمه و بیم آقای روحانی بعدش بپردازه اینه که ایجاد سیاست هایی باشه که این اعتماد دوباره برگردونه. در ایران امروز، در داخل ایران، ما اقتصاددان درست حسابی کم نداریم، مهندس درست حسابی کم نداریم، پره خب کسانی که در زمینه جامعه شناسی، آب همه چی ما. یعنی ما مشکلمون در ایران این نیستش که نیروی انسانی و متخصص نیست. مسئله که وجود داره اینه که بالا سر مملکت ایران که از نظر کشوری هست یک نهادی قرار گرفته که اصلا مسئلهش ایران نیست، اون هم شخص آقای خامنه یا آدمای اطرافش. و تا زمانی که این جراحی صورت نگیره که این دمل کنده نشه و کنار گذاشته نشه، تصور این که راه حل هایی برای اصلاح بخش دولتی و جمهوریت ممکنه، به نظر من تشخیص غلطه. دادن درمان های بی ربطه، این مثل این میمونه که ما سرطان و با سرماخوردگی اشتباه.
ممنون آقای گنجبخش، متوجه شدم. حالا آقای حقیقی، نظر شما درباره این صحبت که آقای گنجبخش میکنن که تا ولی فقیه هست و ریشه‌کن نشده اوضاع همینطور هست، در بر همین پاش نمیچرخه چیه؟ ضمناً درباره اون سوال منم جوابی بدید که انتقادات علنی جناح اصلاح طلب از دولت روحانی مناسبات اصلاح طلبان و دولت رو در چه وضعیتی قرار داده؟
ببینید صحبتی که آقای گنجبخش میکنه نتیجهش این خواهد شد که تا جمهوری اسلامی نرود اوضاع تغییر نخواهد کرد. یعنی بالاخره جمهوری اسلامی یه قانون اساسی داره، یه چارچوبایی داره. و صحبت آقای گنجبخش خب صحبتی است انقلابی، این معنی که تا کلیت نظام عوض نشه وضعیت اقتصادی تغییر نخواهد کرد. خب این یه روش انقلابی است، در حال یک چارچوبایی هم میخواد. و خب این دیدگاه دیگه برای آقای روحانی نمیتونه راه حلی ارائه کنه. این دیدگاه از بیرون داره نگاه میکنه و کلیت نظام باید تغییر کنه تا موضوع حل بشه. نگاهی که آقای روحانی داره و نگاه میکنه و یا اصلاح طلبان داخل دارن این نیست. ممکنه خود آقای روحانی هم قبول داشته باشه یا اصلاح طلبان قبول داشته باشن که این ساختار قانون اساسی به خاطر مشکلاتی که در تولید کانونهای متفاوت قدرت داره و اختیارات خاصی که به ولی فقیه داده و بعد دستگاه اجرایی دست دولت هست، مشکلات ایجاد کرده باشه. ولی قبول کردن که به جای راه حل انقلابی همین رو تا اونجایی که میتونن پیش ببرم. بنابراین از این زاویه اگه نگاه کنیم، من در اون چارچوب نگاه میکنم، امکاناتی وجود داره. به این معنی که همون که گفتم یک پارچگی منابع حکومتی هست که این امکان پذیر هست. دوم مسئله سیاست‌های خارجی ایران هست. سیاست خارجی ایران باید بره به سمت تنش‌زدایی. این همسایگان عرب در اولویتن. سیاست ترک مخاصمه با اسرائیل لزوم نداره، اسرائیل به رسمیت بشناسن، ولی باید کاملا ترک مخاصمه کنن و هیچ درگیری نشن، جز اینکه اگر اقدام اسرائیل کرد علیه ایران پاسخ بده. ولی قبل سیاست ترک مخاصمه، یعنی بدون شناسایی میتونن ترک مخاصمه کنن. و سوم اینکه در مورد رابطه با قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا، یک پلتفرمی که ایران سیاست مقابله اتخاذ نمی‌کنه، سیاست تعامل اتخاذ می‌کنه. خب اگر ما سیاست براندازی اتخاذ کردن، خب ایران متناسب به همون اقدام خواهد کرد. ولی در وهله اول سیاستش تعامل هست، گفتگو هست، مذاکره هست، ممکنه به نتیجه خاصی نرسه. این در حوزه سیاست خارجی. بدون این اتخاذ این سیاست خارجی، دولت با مشکلات جدی مواجه خواهد بود و در بسیج منابع، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در دادن یک تصویر روشن از آینده.
بسیار خوب
آقای روحانی میتونه. خب اما در مورد سوالتون که اصلاح طلبا، بله آقای روحانی به نظر میرسه که ترجیح میده آینده خودش رو خیلی روی اصلاح طلبا سرمایه گذاری نکنه، چون مدرسه اصلاح طلبا اصلا بدون خودش جای در قدرت ندارن، آینده هم ندارن. بنابراین ترجیح میده تخم مرغاش رو روی سبدهای دیگران شرط بندی کنه.
یعنی نزدیکتر میشه مثلا به اصولگراها، جناح معروف به ولایی اینا؟
بله، در مجموع الان بیان روحانی و اقداماتش و نوع انتخاب وزراش اینو داره نشون میده.
ممنون آقای حقیقی. آقای گنجبخش، چرا فکر میکنید که یک پارچه سازی، تنش زدایی، ترک مخاصمه با اسرائیل و برقراری تعامل و گفتگو با قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا ممکن نیست که دولت روحانی رو، حالا از هر شرایطی که هست، بعضی میگن مخمسه، بعضی میگن بحران، بیرون بیاره؟
بنده معتقدم که همینه اصلا. یعنی اصلا باید همین کارو بکنه. ولی مسئله‌ای که روبرو هستیم باش اینه که کدوم نیروه، کدوم نهادی که همیشه مخالف این بوده، این نهاد ولایت فقیه. ببینید بحث اینجا انقلاب و غیر انقلاب نیست.
آخه شما فکر میکنید که میشه این دوتا رو از هم دیگه جدا کرد؟ یعنی مقصودم اینه که ولایت فقیه باشه ولی که ترک مخاصمه هم انجام بشه، یا یک پارچه سازی، یا مثلا تعامل با آمریکا. بسیار خوب، پس توضیح بدید.
من ببینید ولایت فقیه، نهاد ولایت فقیه با مرگ آمریکا و مرگ اسرائیل از طریق سفارت زاده شد و با وصیتی که آقای خمینی کرد این میراث منتقل شد به آقای خامنه‌ای و هیچ وقت دست از سر این بر نداشته و نخواهد داشت. همین فرصتی که حتی چند ماه پیش در نیویورک به وجود اومده بود دوباره که شاید بشه این گفتگو آغاز بشه، این رو هم در مطرح خفه کرد. این اولین تشخیص بیماری. خب حالا راه حل برای این شاید همین راه حلی که آقای حقیقی پیشنهاد میکنه است. یعنی چی؟ یعنی یک دست شدن نهاد. یک دست شدن نهاد یعنی چی؟ نهاد تصمیم گیری. یعنی الان یا ولایت فقیه باید از بین بره، یا نهاد دولت و نهاد ریاست جمهوری همه چی رو بدن به ولی فقیه. این نقشه بودش که آقای خامنه‌ای کشیده بود برای از بین بردن ریاست جمهوری. پس اگه قرار کشور ایران باشه، این نهاد ولایت که باید از بین بره و تصمیمات یه جا صورت بگیره. و این دقیقا همون راه حلیه که میتونه به صورت محافظه کارانه اساسا مشکلات ایران رو بهش پاسخ بده. و من حتی معتقدم این کار رو خود آقای خامنه‌ای باید بکنه با استعفای خودش، مثل پاپ بندیکت 16 هم که استعفا بکنه و بذاره این وضعیتی که تو ایران داره به سمت سرازیری میره، این دوباره یه جان تازهی بگیره به سمت دیگه.
آقای حقیقی، در چه شرایطی ممکنه که آقای خامنه‌ای به نفع دولت کنارگیری بکنه و در نتیجه اون سیستم یک پارچه‌ای که شما پیشنهاد میکنین به وجود بیاد؟
باید نگاه کنیم که نهاد قدرت چطور با هم تعامل میکنه. یعنی آقای روحانی چه پلتفرمی داره روی زمین، چقدر میتونه توان بسیج اجتماعی داره. مشکل آقای روحانی اینه که ارتباطش با نخبگان ضعیفه، بسیج اجتماعیش در حوزه مردم ضعیفه، بنابراین کارتش در چانه زنی قدرت ضعیف هست. همه چی دنیا نهاد قدرت به هم چانه زنی میکنن و قدرت حوزه این است که میخواد دامنه خودش رو گسترش بده. من معتقدم که باید به معیارها نگاه کنیم، نه به نوع چیز. وگرنه ما همیشه باید بریم شاه باید برود اون باید برود تو موضوع حل بشه. نه، باید شما فکر کنید در این وضعیت قدرت چطوری میشه شما یه قدم رفت جلو. باید اینجوری نگاه کرد، وگرنه وقت سیاست ورزی میشه همش انقلابی گری. همون اشتباهی زمان شاه صورت گرفت. من معتقدم که آقای روحانی میتونه اگر ارتباط با نخبگانش بهتر از این بود یا بحث اجتماعی میکرد یا همین الان میتونه چون به فکر آینده نباشه، چون بخشی از مشکلات این هست که حساسیت هست نسبت به سوداهایی که آقای روحانی در آینده داره. در چنین وضعیتی ببینید در مورد اینکه خواستار این بشه که منابع ستاد اجرایی یا آستان قدس در اختیار دولت قرار بگیره میتونه این کار انجام بده. تو انتخابات مطرح کرد که مالیات بدن آستان قدس رضوی، ولی بعدا کنار گذاشت. امروز هم با کنایه اشاره کرد فرار مالیاتی که سالی که فرار مالیاتی کردن معلومه مرجع زمینش کیه. پس یه بخشش در اختیار قرار گرفتن اون منابع هست در خدمت دولت. این به نظر من در این زمین آقای روحانی کم عمل کرده. دوم مسئله اطلاعات موازی هست که این اطلاعات موازی نقش مهمی داره. یعنی شما نمیتونید دو تا دستگاه اطلاعاتی در یک کشور داشته باشید، امنیت سرمایه گذاری باشه، وقت دستگیری اتباع خارجی باشه. این بحران ایجاد میکنه برای سرمایه گذاری خارجی یا امنیت سرمایه. این رو هم باید آقای روحانی حل کنه. خود آقای خامنه‌ای گفت که دستگاه موازی کار دولت رو فلج میکنه. پس بنابراین آقای روحانی باید این هم حل کنه. این قابلیت حل داره، بستگی داره که شورای آقای روحانی عمل کنه. در مورد رفتار خارجی هم من معتقدم که نه، تجربه نشون داده که جمهوری اسلامی در جایی که احساس خطر جدی کنه انعطاف داشته در مذاکره خارجی. اینجوری نبوده که تعطیل شد مذاکره نکنه. از زمان آقای خمینی شما مذاکرات مکفالی دارید، مذاکرات خرید سلاح دارید در دوران جنگ، و بعد با عربستان شما آقای خمینی گفت ما از صدام بگیریم از صد نمیزنیم، روابط با عربستان برقرار شد. یعنی میخوام بگم همیشه امکان پذیر بوده، بستگی داره که چقدر شرایط سخت بوده و چطوری دیپلماسی بتونه خودش رو به پیش بداره. من معتقدم تنه‌سوداری با کشورهای عربی زمینش مهیاست، پیغام‌هایی هم ارسال شده. در مورد اسرائیل تحت مخاصمه حرف آقای گنجبخش درسته، جمهوری اسلامی یه جور داره بحثیج ایدئولوژیک میکنه، ولی این روشی که من میگم رو خیلی میتونن انجام بدن. یعنی این که رابطه برقرار نکنن ولی عملا تحت مخاصمه کنن. و برای اسرائیل هم تحت مخاصمه عملی مهمه، یعنی مدت قبلی به عمل ایران کار دارن، مهم نیست که چی میگه.
فکر کنم که شنونده ها متوجه این که از نظر شما چه راهی قابل پیش برده برای این که اقلا یه قدم جلو بره وضعیتی که دولت روبرو باهاش هست معلوم شد. حالا بذاریم در جنبندی چون وقتمون داره به پایان میرسه، آقای گنجبخش هم نظرشون رو بدن که این کارها تا چه حد میتونه مشکلات دولت رو حل بکنه. یعنی مثلا اگر دولت این کارا رو
بعد از چیز کابینه رفت یه چیز کلی
با این صحبتایی که آقای حقیقی میکنن، تا چه حد همین دولت با همین کابینه میتونه که وضعیت ایران رو به جلو ببره؟ آقای گنجبخش
بله، ببینید سه تا راه حل پیشنهاد شده، هر سه تا کاملا درسته. راه حل اول، ما با دو تا حکومت در یک کشور رو برسیم، حکومت ولایی و حکومت جمهوری با اول مشکلات و مسائل خودش که دولتیه. یعنی این هم اگه دقت کنید دولتیه که از دوران به اصطلاح رضا شاه ساخته شده به عنوان ایران، با اونم با تمام مشکلات خودش. این دوتا در تضاد در تناقض چوب را چرخ هم میزنن. پس اولین راه حل اینه که یکی از این دوتا باید از بین بره. حالا دولت و جمهوریتمون باید از بین بره یا ولایتمون، انتخاب کنیم. شارعی هم نداریم، ما میگیم ولایت از بین.
یه ذره خلاصه تر ممنون.
دوم این که ماها باید تبدیل به یک کشور متعارف بشیم، یعنی سعی کنیم رابطمون رو با همسایگان، با ابرقدرت‌ها به ویژه امریکا و توی منطقه با کشوری که هیچ دعوای استراتژیکی نباید داشته باشیم، یعنی اسرائیل رو به اصطلاح پیش ببریم. خب بله، هر ستای اینا راه حل‌هایی که سال‌های سال توسط ما جمهوری‌خواه پیشنهاد شد. بحث اساسی اینه که چه کسی مانع این هست که این سیاست‌ها جلو بره. خب برید بگردید پیدا کنید میرسید به ولایت فرعی و دستگاهش، و این مسئله اساسی. یعنی اینجا تشخیص بیماریه، اینا تشخیص بدن همه، بعدش راه حل سخت هم خواهد بود. مثلا همه مرضا میریم نگاه میکنیم ببینیم چجوری درمانش کنیم. درمانش هم آسونه، فقط باید تصمیم بگیریم که میخواهیم این رو درمان بدیم.
فکر میکنم که اختلاف نظرها بین شما و آقای حقیقی شفاف شد، موضوع تغییر چهار وزیر در کابینه بود، ولیکن یه نظر اینه که میشه تغییرات به وجود آورد، مطابق شرطی که به چارچوب موجود نگاه بکنیم ببینیم چه چیزی در همین چارچوب ممکنه، و نظر دیگه که بدون فرارفتن از این چارچوب هر کاری هم که بشه به یه وضعیت امن و ثابت منجر نمیشه. با سپاس از شما آقای امیرحسین گنجبخش و آقای علیرضا حقیقی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.